در روزهای بی تکرار به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود. سلام. تاریخ همیشه میتونه همه یه حقیقت ماجرای اتفاق افتاده در یک خاک رو برای ما روایت کنه. درسته که همیشه کسانی بودند که در تاریخ دست بردند و مسیر روایت درست اون رو عوض کردند. ولی در آخر اون چیزی که مشخص شده نور حقیقت و قضاوت شما بعد از این همه سال بوده. امروز از مردی میخوام براتون بگم که تا آخرین نفس جنگید. میرزا کوچک خان. میرزا کوچک خان جنگلی از سرداران معروف گیلک، مبارز انقلابی، مشروطه‌خواه و رهبر جنبش جنگل بود. فردی که تمام تلاش خودش رو برای آزادی ایران از نفوذ روس و انگلیس به کار گرفت. اگرچه شیوه مبارزه میرزا کوچک خان خالی از اشتباه نبود، ولی همیشه از او به عنوان فردی وطن پرست و آزادی خواه یاد میشه. اما بیاین از زندگی میرزا کوچک جنگلی، ملقب به کوچک جنگلی یا سردار جنگل، بیشتر بهتون بگم. شاید این لقب‌ها فکر شما رو به این سمت ببره که این مرد تمام زندگیشو توی جنگل بوده و از فقر دست به قیام زده. اما باید بدونید میرزا یونس استاد سرایی، فرزند میرزا بزرگ استاد سرایی، از ملاکین و بزرگان شهر رشت و معروف به میرزا کوچک، در سال 1259 خورشیدی در خانواده مذهبی و در محله قدیمی استادسرای رشت متولد شد. تحصیلات اولیش در مورد علوم دینی و قواعد صرف و نحو در مدرسه علمیه حاجی حسن واقع در سال هواد رشت بود و بعد برای تکمیل آموخته‌های خود و تحصیل دروس حوزوی راهی مدرسه صالحیه قزوین و بعد از اون راهی مدرسه محمودیه تهران شد. با این حال هیچگاه به کسوت روحانیت در نیامد و مسیر افکارش با حوادث سیاسی اجتماعی اون دوران تغییر کرد. میرزا کوچک خان در سال 1286 خورشیدی به آزادی خواهان گیلان در فتح قزوین کمک کرد و برای سرکوب محمد علی شاه قاجار به تهران اومد. مدتی هم به کمک ستار خان رفت و سرانجام به دلیل فعالیت‌های آزادی خواهانه توسط روس‌ها از رشت تبعید و راهی تهران شد. پس از آزادی از تبعید در سال 1293 شمسی دوباره به رشت برگشت و علاوه بر مطالبات مشروطه خواهانه برای نجات ایران و به ویژه گیلان از اشغال قوای خارجی، حالا تلاش جدی رو شروع کرد به نام جنبش جنگل. درگیری‌های مسلحانه میان یاران میرزا کوچک خان و روس‌ها و انگلیس‌ها طی دو دوره و در فاصله میان سال‌های 1293 تا 1300، یعنی 7 سال، ادامه پیدا کرد. در این میان برخی او را عنصر شوروی می‌دونستند و عده‌ای چون ژنرال دونسترویل که در جبهه مقابل میرزا بود، کوچک جنگلی را مردی بزرگ و وطن پرست معرفی می‌کردند. اغلب اندیشمندان ملی یا مذهبی هم از او به عنوان مبارزی ملی، شجاع و غیرتمند یاد کردند. گفته میشه که نفوذ معنوی میرزا و 17 یار جنگلیش در همه نقاط فومن و اطراف رشت کاملا محسوس بوده و مردم با کمترین احساس خطر و ناامنی به سراغ اونا میرفتن. اما اونا چی میخواستن؟ افزایش سطح تعلیمات عمومی با افتتاح مدارس و تعلیمات اجباری و مجانی به منظور استفاده همه جامعه از مزایای علم و دانش از جمله اهداف فرهنگی میرزا کوچک جنگلی بود که ظاهراً تنها در 3 سال آخر زندگی او محقق شد. جالبه بدونید بر اساس برخی مستندات علاقه شخصی میرزا کوچک به اشعار فردوسی از یک سو و داشتن روحیه سلحشوری افراد گروه از سوی دیگر، جلسات منظمی برای قرائت شاهنامه در مرکز تأسیسات نظامی جنگل انجام می شده. ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است، هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیر جیان را به کس، همه یک دلانند یزدان شناس، به نیکی ندارند از بد هراس. با اوجگیری نهضت مشروطه در تهران، کانونی تحت عنوان مجلس اتحاد توسط آزادیخواهان رشت تشکیل شد و افرادی به عنوان فدایی به این تشکل پیوستند که میرزا کوچک جنگلی هم یکی از آنها بود. این مجلس رو در 1294 خورشیدی با هیئت اتحاد اسلام جایگزین کردند و یک گروه 17 نفره اون رو در رشت تشکیل دادند. میرزا از جمله اعضای مؤثر این گروه بود که کم کم رهبری این تشکل رو به عهده گرفت. ابراهیم فخرایی از اعضای نهضت و نویسنده کتاب سردار جنگل، ایدئولوژی جنگلی ها را به نقل از روزنامه جنگل این گونه شرح می دهد.
ما قبل از هر چیز طرفدار استقلال مملکت ایران هستیم. استقلالی به تمام معنی کلمه، یعنی بدون اندک مداخله هیچ دولت اجنبی، اصلاحات اساسی مملکت و رفع فساد تشکیلات دولتی که هرچه بر سر ایران آمده از فساد تشکیلات است. ما طرفدار یگانگی عموم مسلمانان هستیم. این است نظریات ما که تمام ایرانیان را دعوت به همصدایی کرده و خواستار مساعدتیم. ابراهیم فخرایی.
قیام ضد بیگانه میرزا کوچک همزمان با آغاز جنگ جهانی اول در لوشان رودبار شکل گرفت که به عنوان دوره اول جنبش جنگل شناخته می شود. در این زمان نیروهای نظامی روس در مناطق شمالی ایران بودند و مردم، کسبه و کشاورزان از ظلمشون در امان نبودند. همین باعث شد خیلی از جوانان هم به میرزا کوچک خان بپیوندند. این جمع خوب هم پیش رفت. تا پایان سال 1296 خورشیدی بخش وسیعی از گیلان و قسمتی از مازندران، تارم، آستارا، تالش، کجور و تنکابون را زیر نفوذ خودش درآورد. و کمی بعد فداییان نهضت جنگل فروردین سال 1297 خورشیدی موفق شدند تا مواضع مهم راه رشت منجیل رو در اختیار بگیرند. در خرداد 1298 خورشیدی فرمانده نیروی قزاق کنولل استاروسلسکی با اختیار تام مأمور سرکوب نهضت گیلان شد. توپخانه و هواپیماهای نظامی انگلیس هم به کمک او اومدند و بعد از درگیری‌های زیاد عده‌ای از سران نهضت جنگل از جمله دکتر حشمت تسلیم نیروهای دولتی شدند. در آغاز پیروزی انقلاب اکتبر روسیه، روابط جنبش جنگل میرزا کوچک خان و روس‌ها حسنه شد، اما بعد از مدتی روس‌ها با تغییر سیاست از حمایت جنگلی‌ها دست برداشتند. ارتش سرخ شوروی با هدف سرکوب وارد بندر انزلی شد، اما در نهایت بر برقراری حکومتی خود مختار در محدوده گیلان با میرزا کوچک خان به توافق کلی رسید. بذارید یه بار دیگه بگم همه این اتفاقها و رویدادهای مهم در 7 سال بوده. خب دولت انقلابی ایران در 1299 خورشیدی تشکیل و میرزا به عنوان رئیس جمهوری این دولت انتخاب می شود. اما با تهییج و تشویق قوای روس، نهضت جنگل تصمیم گرفت تا حکومت جمهوری رو تو کل کشور توسعه بده. شاید این اولین حرکت عجولانه میرزا بود. از این جهت با حمایت بلشویک‌های روس، طرفداران شوروی و حمایت فرمانده قوای مسلح این کشور، در مرداد ماه همان سال علیه میرزا کودتایی شکل گرفت. بعد از اون همه طرفداران میرزا دستگیر و دولت جدیدی با کنترل احسان الله خان دوستدار، دومین چهره برجسته جنبش جنگل تشکیل شد که به دلیل عدم استقبال مردم و اختلافات داخلی به بن‌بست رسید. در پاییز سال 1300 خورشیدی و پس از درگیری و تسلیم برخی از نیروهای جنگلی، رشت به تصرف کامل نیروهای دولتی به فرماندهی رضاخان سردار سپه درآمد. کوچک خان نمایندگانی به نزد سردار سپه فرستاد تا درباره نهضت جنگل و آینده گیلان با رضاخان مذاکره کنه. نقل که رضاخان در پاسخ چنین نوشت: من شخصا و به نام دولت ایران تصدیق می کنم که تمام عملیات انقلابیون جنگل تا این ساعت به نفع ایران و ملت ایران و حتی حکومت ایران بوده است، ولی فعلا زمام امور به دست من داده شده و من هم ادامه همان نهضت را دنبال می کنم. بنابراین در این تاریخ مقدرات خود را به من بسپارید. رضا خان، سردار سپه. در آخرین نامه‌ای که از میرزا کوچک خان باقی مونده، از ناپایداری بعضی از یاران خود گله کرده:
با رویه‌ای که دشمنان من در پیش گرفتند، شاید بتوانند به طور موقت یا دائم توفیق حاصل کنند، ولی اتکای من و همراهانم به خداوند دادگری است که در بسیاری از این مهالک حفظم کرده است. افسوس می‌خورم که مردم ایران مرده پرستند و هنوز قدر این جمعیت را نشناختند. البته بعد از محو ما خواهند فهمید که بوده ایم و چه می‌خواستیم و چه کرده ایم. اکنون منتظرند روزگاری را ببینند که از جمعیت ما اثری در میان نباشد. اما وقتی از افکار و انتظاراتشان نتایج تلخ را مشاهده کردند، آن وقت است که ندامت حاصل خواهند کرد و قدر و منزلت ما را خواهند فهمید. امروز دشمنان ما را دزد و غارتگر خطاب می کنند و حالان که هیچ قدمی جز در راه آسایش و حفاظت مال و ناموس مردم بر نداشته ایم. ما این اتهامات را می شنویم و حکمیت را به خداوند قادر و حاکم علی الاطلاق واگذار می کنیم. میرزا کوچک خان.
چند روز بعد میرزا کوچک و همراه یار آلمانی تبار خود گاوک قصد گذر از کوههای تالش و رسیدن به خلخال رو داشت که گرفتار خشم طبیعت شد. نقل که میرزا در میان برف و طوفان گاوک را به دوش کشید و چند قدمی پیش برد. در نهایت سرهایشان بر شانه یکدیگر افتاد و در آذر ماه سال 1300 خورشیدی در میان برف و یخ جان سپردند. و سرنوشت یک قهرمان بعد از مرگ تمام نمی شود و دشمنی با پیکر بی جان او ادامه دارد. با دستور محمد خان سالار شجاع، برادر امیر مقتدر تالش، اهالی رش را از دفن اجساد من و سپس سر یخزده میرزا توسط خالو قربان هرسینی از بدنش جدا شد. سر بریده کوچک جنگلی در ماسال به امیر مقتدر رسانده شد و سپس در رشت به فرماندهان نظامی تقدیم گشت. جسم بدون سر رو در گورستان دهکده به خاک سپردند و سر رو در مجاورت سربازخانه رشت تا مدتها در معرض دید عموم قرار دادند. شاید برای اینکه حساب کار دست همه بیاد تا دوباره هوس اعتراض به سر کسی نیفته. در نهایت سر بریده میرزا را به تهران و نزد رضاخان فرستادند و به دستور وی در گورستان حسن آباد دفن کردند. شخصی به نام مشدی کاس آقا حسام که از یاران قدیمی میرزا بود، سر را محرمانه از گورکن تحویل گرفت و به رشت برد و در مکانی موسوم به سلیمان داراب به خاک سپرد. آزادی خواهان گیلان در شهریور ماه 1320 خورشیدی جسد را نیز به رشت منتقل کردند و در کنار سر به خاک سپردند. در سال 1360 خورشیدی طرح مقبره را مطرح کردند و پس از 11 سال بنای یادبودی بر مزار ساختند که مقبره ای ساده اما از نظر اصول معماری سنتی بسیار چشم نواز است و آرامگاه میرزا کوچک خان در خرداد ماه 1382 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب میرزا کوچک خان جنگلی. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
در روح و جان من می مانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا، زخمی عشقی بزنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم. شعری و شوری بزنم وقتی صدایت تو منم باید، که از تو سنگر به خواب کوچه ی عاشق، به عطر لاله ی پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولیانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
رادیو حماسه، روایتگر حماسه های ملت بزرگ ایران.
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 19 عملیات وعده صادق 4 اعلام کرد در سلسله اقدامات این عملیات، یک فروند ناوشکن آمریکایی در اقیانوس هند مورد اصابت موشک‌های قدر 380 و طلایه نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، پژواک اراده یک ملت سرفراز در بزنگاه تاریخ.
جان توی شهر خرمشهر کلیه اسرای عراقی الله اکبر یا حسین میگفتن تا تسلیم میشدن. خداوند خرمشهر رو آزادش کرد.
رادیو حماسه، همگام با ملتی شریف در عرصه‌های مقاومت و ایستادگی، روایتگر حماسه‌های ملت بزرگ ایران.
آیا در این جهان خاک همواره باید یزید ها حکومت کنند و هر که سخن از حق بگوید باید با او آن کنند که با سید الشهدا علیه السلام کردند و یا نه باید کاری کرد تا بساط ظلم برچیده شود؟
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
به توفیق الهی شکست آمریکا رو خواهید دید، به توفیق الهی به زانو در آمدن صهیونیست رو خواهید دید، به توفیق الهی عظمت و عزت نهایی ملت ایران رو مشاهده خواهید کرد.
روح و جان من میمانی ای وطن.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، صدای همبستگی و مقاومت.
می شکند خشم ما کاخ یزید زمان، لرزه به پا می کند در دل اهریمنان، می رسد از هر طرف پاسخ حل المعین، گشت سپاه حسین جلوه گر از اربعی دنیا و عقبای ما حسین. لبیک یا شعوب اللهيب أشعله الشهداء، نحن جلود السماء في دمنا الكبرياء، نحن شعوب الأحرار يا حسين.
في بحرك المواج قد شد الشراع في بحرك سبيل الحياة رفض حياة العبيد كل زمان
جديد فيه يزيد جديد إن سبيل الحياة رفض حياة العبيد
حبل صمود متين وحدتنا قوة تفتك بالظالمين إن لنا في الحسين
حبل صمود متين وحدتنا
بالظالمين آمال الأنبياء يا حسين قد لاحت في السماء يا حسين آمال الأنبياء يا حسين قد لاحت في السماء يا حسين لن ينثني عزم الشعوب الثائرة ضد حكومات الظلام للجائرة لن ينثني عزم الشعوب
الثائرة ضد حكومات الظلام الجائرة
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما همراهان محترم رادیو سبا رو داریم. امیدواریم که ما رو در دعاهای خیرتون بی نصیب نذارین در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان. گوش جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من